ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید، سید مجید حسینی، مدیر تولید، حمید دیانی، تطبیق اسناد، طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی، سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا، عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک، طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان، حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 28م، فرازهایی از زندگی شهید ابوالفضل رفیعی سیج، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید ابوالفضل رفیعی. تاریخ تولد 11 فروردین 1334. محل تولد روستای سیج از توابع کلات. تاریخ شهادت 12 اسفند 1362. محل شهادت جزیره مجنون. آخرین سمت قائم مقام فرمانده لشکر پنج نصر، گلزار، دانشگاه فردوسی مشهد. باب اول، گذری بر زندگی. ابوالفضل رفیعی سیج فرزند علی اصغر سال 1334 در روستای سیج از توابع شهرستان کلات مشهد متولد شد. 8 ماهه بود که پدرش را از دست داد و تحت سرپرستی مادرش بزرگ شد. در 6 سالگی جهت فراگیری قرآن به مکتب رفت و سپس تحصیلات خود را تا پایان مقطع راهنمایی ادامه داد. او توسط عمویش به مدرسه خیرات خان که یکی از مدارس علوم دینی حوزه علمیه مشهد بود فرستاده شد و در مدت 7 سال به تحصیل علوم دینی پرداخت. ابوالفضل رفیعی در سال 1350 با خانم فاطمه دهقان فیروزآبادی ازدواج کرد. ثمره زندگی مشترک او 4 فرزند به نامهای علی اصغر متولد 1352، جعفر متولد 1354، صادق متولد 1357 و توکتم متولد 1360 است. وی در کنار علوم دینی با مسائل سیاسی روز نیز آشنا شد و به مبارزه بر علیه طاغوت پرداخت. با شروع قیام شکوهمند امت اسلام به صحنه مبارزه روی آورد و در تظاهرات و راهپیمایی ها و اعتصابات حاضر می شد و در جهت ارشاد مردم می کوشید. در همین رابطه چندین مرتبه تحت بازداشت مأمورین عمال رژیم قرار گرفت و هر بار توانست با زیرکی چنگ مزدوران ساواک بگریزد. همرسمش سید کاظم حسینی در این باره می گوید: در تجمعاتی که در منازل علما تشکیل می شد و در انتظامات راهپیمایی و تشکل راهپیمایی ها تا پیروزی انقلاب با یکدیگر همکاری داشتیم. از کسانی که نسبت به انقلاب بدبین بودند دوری می کرد و با مخالفان امام دشمن بود. امام خمینی به وطن آمدند و انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57 به پیروزی رسید. ابوالفضل به دلیل علاقه زیادی که به امام خمینی داشت راهی قم شد. پس از تشکیل سپاه پاسداران به عضویت سپاه قم درآمد و به محافظت از بیت امام پرداخت. پس از مهاجرت امام از قم به تهران، ایشان نیز به مشهد منتقل شد و به عنوان مسئول گشت شب سپاه مشهد شروع به فعالیت نمود. در این مدت موفق به دستگیری و به هلاکت رساندن عده‌ای از منافقین و ضد انقلاب شد. او خود را سرباز امام می دانست و تمام مواضعش در جهت پشتیبانی از ولایت بود. با شروع قائله کردستان مسئولیت فرماندهی عملیات سپاه سقز را به عهده گرفت. با شروع جنگ تحمیلی از کردستان به مشهد برگشت. دهم دی 1361 در حالی که سمت فرماندهی تیپ شهید رجایی را بر عهده داشت، عازم جبهه های جنوب منطقه شوش شد. ابوالفضل در عملیات فتح المبین مشاور نظامی تیپ 21 امام رضا علیه السلام و مسئول محور یکی از خطهای تنگه چسابه بود و به عملیات مأمور شد. رفیعی در همین عملیات مجروح شد و پس از بهبودی دوباره به منطقه رفت. او در مقطعی فرماندهی تیپ امام صادق را بر عهده گرفت. ایشان همچنین در عملیات ولفجر مقدماتی تا ولفجر سه شرکت داشتند که مجدداً مجروح شدند. ابوالفضل رفیعی با وجود ترکشی که در پایش بود باز هم راهی جبهه شد. وی بعد از عملیات ولفجر چهار به عنوان جانشین فرماندهی لشکر پنج نصر منصوب شد. ابوالفضل رفیعی 12 اسفند 1362 در عملیات خیبر به شهادت رسید و پیکر او مفقود الاثر در جزیره مجنون باقی ماند. بالاخره پس از گذشت 34 سال از شهادتش، هویت پیکر مطهرش 19 اردیبهشت ماه سال 1390 به عنوان شهید گمنام در محوطه دانشگاه فردوسی مشهد به خاک سپرده شد. با گذشت 6 سال از تدفینش بر اساس آزمایش DNA شناسایی شد. باب دوم، ابوالفضل، روایتی از زلیخا بهرامی، مادر شهید. قبل از ابوالفضل خدا 7 پسر به من داد که همگی در کودکی از دنیا رفتند. وقتی باردار شدم شبی بین خواب و بیداری نوایی شنیدم که گفت اسم پسرت را ابوالفضل بگذار، زنده میماند. بعد از به دنیا آمدن بچه همسرم گفت این پسر را به یاد آخرین فرزند از دست رفته ایمان که جواد نام داشت جواد می نامیم. هنوز زمانی نگذشت که بچه به شدت بیمار شد. به یاد ندایی که شنیده بودم افتادم. موضوع را با یکی از اقوام که اهل علم بود در میان گذاشتم. او تأکید کرد که نام فرزند بیمارمان را تغییر دهیم. با تغییر نام بیماریش خوب شد. باب سوم، فاتح کشتی، روایتی از محمد حسین آذرنیوا، فامیل شهید. در روستای ما میخواست مراسم عروسی برگزار شود. ابوالفضل هم به مراسم آمده بود. در آنجا رسم است که در حین عروسی مسابقه کشتی برگزار شود. ابوالفضل در بین جمعیت شروع به بیرون آوردن لباسهایش کرد. او بدن بسیار قوی و نیرومندی داشت. به وسط میدان رفت و شروع به قدم زدن کرد و حریف خودش را طلبید. کسی جرأت نکرد آماده کشتی گرفتن با او شود. ابوالفضل فاتحان قند کشتی را که یک رأس گوسفند بود برداشت و زیر بغل گرفت و کناری ایستاد. قوم و خویش‌ها خوشحال شده و برایش صلوات فرستادند. او مایه افتخار فامیل بود. Thank you. باب چهارم، کمک به هم نوعان. روایتی از علی مهدویان، دوست شهید. در مدرسه‌ای که ما در آن درس می‌خواندیم، طلبه جوانی بود که از نظر مالی کم بضاعت بود و به سختی زندگی می‌گذراند. وقتی این طلبه خواست ازدواج کند، برادر رفیعی به نام خودش و چند طلبه دیگر از صندوق قرض الحسنه‌ای که در بازار بزرگ مشهد بود و طلبه‌ها برای نیازهای اولیه خود از آن صندوق کمک می‌گرفتند، وام گرفت تا به او بدهد، حتی بدون اینکه کسی متوجه بشود. تمام قسط‌های وام را خودش پرداخت کرد. باب پنجم، مبارزه با طاغوت. روایتی از سید کاظم حسینی، همرسم شهید. در دوران انقلاب، وقتی جنازه مرحوم کافی را از بالا خیابان مشهد به طرف حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام آوردیم، بچه های حزب الله و انقلابی مأموریت داشتند چراغانی های اطراف حرم را از بین ببرند. چون امام خمینی 15 شعبان 1357 را عزای عمومی اعلام کرده بود، اما رژیم پهلوی برای مخالفت با امام چراغانی زیادی دور حرم برپا کرده بود. در آن زمان اطراف حرم مطهر چمنکاری بود. داخل چمنها ستونهایی برای چراغانی گذاشته بودند. برادران با هماهنگی قبلی مأموریت داشتند که این چراغانی را خراب کنند. ما به دنبال چوب می‌گشتیم تا سیمها و چراغانی‌ها را خاموش کنیم. ابوالفضل با دست ستون و سیم برق را می گرفت و آنها را می کشید، در حالی که چراغ‌ها هنوز روشن بود و برق داشت. او چندین ستون را از جا کند. مأموران برای اولین بار از گاز اشکاور استفاده کردند و تا آن موقع ما چیزی از آن نمی دانستیم و ندیده بودیم. ابوالفضل با 6 دیگر زیر جنازه مرحوم کافی ماندند و بقیه متفرق شدند. ابوالفضل در آن جریان همانطور که از شدت گاز اشکاور آب از چشم، نهان و بینیش می آمد، جلوی تابوت را گرفته بود تا مبادا حرکت متوقف شود و مردم از هم متفرق کردند. باب ششم، شناسایی منافقین. روایتی از فاطمه دهقانی فیروزآبادی، همسر شهید. قبل از انقلاب که هنوز چهره منافقین شناخته شده نبود، آنها ابوالفضل را به جلسات خود دعوت کرده بودند. او به گمان اینکه جلسات مذهبی است در جلسات شرکت کرد. وقتی فهمید منافقین راهی جدا از راه انقلابیون اصیل ارائه می دهند، از آنها جدا شد. همین مسئله باعث شد که بعد از انقلاب افراد زیادی را از منافقین شناسایی کند. در این خصوص می گفت: این کار خدا بود که من تصور کنم جلسات آنها مذهبی است و در آن شرکت کنم. باب هفتم، نصیحت. روایتی از یکی از دوستان شهید. در زمان فعالیت گروهک های ضد انقلاب و منافقین و اوج اغتشاشات و ترورهای خیابانی، شورای تأمین استان مجبور شده بود حرکت موتورسیکلت های هوندای 125 را که منافقین برای ترور از آنها استفاده می کردند ممنوع اعلام کند. یک روز در شهر مشهد گشت داشتیم. ابوالفضل پشت فرمان بود و من هم بغل دستش نشسته بودم. موتوری را با دو سرنشین دیدیم که حرکات مشکوکی نشان می دادند. جوانها را تعقیب کردیم و وقتی فهمیدند در تعقیبشان هستیم، گاز می دادند که ما نتوانیم بگیریمشان. آنها به خیابان دیگری فرار کردند و در این تعقیب و گریز خیلی اذیت شدیم. بالاخره در کوی دکترا به جوانها رسیدیم و آنها را به زور متوقف کردیم. آقای رفیعی که خیلی از دست آنها عصبانی شده بود، از ماشین پیاده شد و یقه موتور سوار را گرفت. دستش را بالا برد که سیلی بزند، اما نزد. بعد از کمی صحبت وقتی فهمید این کار را از روی خامی و جوانی کردند، آنها را کمی نصیحت کرد و رهایشان کرد. باب هشتم، اعتقاد به ولایت. روایتی از محمد حسین آذرنیوا، دوست و همرسم شهید. روزهای اول پس از پیروزی انقلاب، یک روز با ابوالفضل داخل پیکان به سمت خیابان امام خمینی مشهد در حرکت بودیم. افرادی اطلاعیه و یا عکس مبارک حضرت امام خمینی را پخش می کردند و داخل خودروها به افراد می دادند. من و ابوالفضل متوجه خودرویی در جلویمان شدیم که رانندهش اطلاعیه و یا عکس را گرفت، پاره کرد و بیرون انداخت. ابوالفضل بلافاصله با سرعت خودش را به او رساند و در کنارش قرار گرفت. گفت بکش کنار، اما راننده توجه نکرد. بار دیگر که ابوالفضل تذکر داد و راننده باز هم توجه نکرد، با پیکان محکم به پهلوی خودروی خاطی کوبید. راننده وقتی چهره خشمگین و عصبانی ابوالفضل را دید، به جای اینکه نگه دارد یا حتی جرأت کند حرفی بزند، فهمید که چه کاری انجام داده است و آنچنان فرار کرد که به اون نرسیدیم. ابوالفضل رفیعی با دشمنان انقلاب بسیار قاطع برخورد میکرد. باب نهم، بهترین هدیه. روایتی از سید کاظم حسینی، همرسم شهید. یک روز ابوالفضل رفیعی برایم نقل کرد وقتی در قم محافظ بیت حضرت امام بودم، روزی حاج احمد آقا خمینی به من امر فرمودند یک تسبیح برای امام تهیه کنم. به بازار رفتم و یک تسبیح چوبی خریدم. وقتی بردند خدمت امام، ظاهراً به خاطر اینکه رنگ آن مشکی بود فرموده بودند این تسبیح را نمی‌خواهم. حاج احمد آقا به من فرمودند تسبیح دیگری تهیه کنید. گفتم تسبیح قبلی را بیاورید تا عوض کنم. حاج احمد آقا فرمودند نیازی نیست، آن هم باشد. اما من مصرانه ادامه دادم آقا آن را بیاورید تا یکی دیگر مثل آن نخرم و تسبیحی تهیه کنم که مد نظر امام باشد. ایشان تأمانی کردند و تسبیح را آوردند. به بازار رفتم و تسبیح دیگری تهیه کردم. وقتی تسبیح را به حاج احمد آقا دادم فرمودند تسبیح دیگر را هم بدهید. گفتم آقا آن تسبیح متبرک است، حضرت امام آن را لمس کردند و دیگر بر نمی گردانم. برای من بهترین هدیه است. وقتی ابوالفضل این خاطره را گفت، حالتی معنوی داشت و معتقد بود که تمام زندگیم راه رفتن امام، ورزش امام و حتی تسبیح دست گرفتن ایشان از روی نظم و برنامه است. باب دهم، یک جان طلبت. روایتی از سید هاشم موسوی، همرسم شهید. سال 1359 بود که به کردستان اعزام شدم. از صبح درگیری را شروع کردند. خیابان‌ها و کوچه ها خلوت بود. تنها صدای رگبار گلوله در شهر می پیچید. ابوالفضل رفیعی 3 نفر از افراد ضد انقلاب را داخل کوچه‌ای گیر انداخته بود. از دور که چشمش به من افتاد، با سر اسلحه اشاره کرد بیا. نزدیک رفتم. در همان لحظه متوجه شدم یکی از ضد انقلابیون از پشت دیوار بالا آمد و اسلحه را به طرف سر ابوالفضل گرفت. بلافاصله به طرفش شلیک کردم. افتاد کنار ابوالفضل. وقتی به او نزدیک شدم، دستی به شانه‌ام زد و گفت یک جان طلبت. نزدیک ظهر بیسی مرتب اعلام می کرد مکتب قرآن در محاصره دشمن است و نیاز به مهمات و کمک دارند. داشتیم می رفتیم که ابوالفضل صدا زد بخواب. به سرعت خودم رو روی زمین انداختم. ابوالفضل به سمت مهاجم ایستاده شلیک می کرد. وقتی که او را با تیر زد نزد من آمد. من هم برخواستم و گفتم به همین زودی تلافی کردیم مؤمن. به طرف مکتب قرآن حرکت کردیم. چیز دیگری هم از ابوالفضل یاد گرفتم. آخر من جوان بودم و او در حدود 10 سال از من بزرگتر بود. وقتی به دشمن برخورد می کردم، به طرفش شلیک می کردم و پناه می گرفتم. ابوالفضل این حرکت مرا که دید، نگاه معنیداری به من کرد. چون خودش دشمن را که می دید، به طرفش شلیک می کرد و همزمان به طرفش می رفت. وقتی رسیدیم به مکتب قرآن، از او پرسیدم چرا اینطور به من نگاه کردی؟ گفت وقتی به طرف دشمن شلیک کردی، نباید پناه بگیری. دشمن یا فرار می کند یا موضع بهتری می گیرد. اگر به طرف دشمن حرکت کنی، دست پاچه می شود و تو بر او تسلط می یابی. باب 11 درگیری با ضد انقلاب. روایتی از علی اکبر دهقانی، همرسم شهید. قرار بود 2 نفر خانم امدادگر به بیمارستان سقز بیایند. گویا در نزدیکی شهر ماشین آنها مورد حمله قرار می گیرد و در نتیجه یکی شهید و دیگری به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل می شود. وقتی برادر رفیعی این خبر را شنید، خیلی ناراحت شد و گفت اینا چقدر سنگدل و بیرحم هستند که حتی به 2 زن هم رحم نمی کنند. بعد از گفتن این حرف سریع از بیمارستان خارج شد و همراه 2 ماشین به خطرناکترین منطقه، یعنی جنگلی که در نزدیکی سقز بود، رفت. ابوالفضل با نیروهای ضد انقلاب درگیر شد و تا 3-4 نفر از آنها را به هلاکت نرساند، برنگشت. باب 12 برکت. روایتی از فاطمه دهقانی فیروزآبادی، همسر شهید. همیشه مهماندار بودیم. اگر ابوالفضل میگفت که 5 نفر مهمان داریم، برای 20 نفر غذا میپختم، چون میدانستم که احتمالاً تعداد مهمانها زیادتر خواهد بود. شبی با همین پیشبینی برای 20 نفر غذا تهیه کردم، اما 40 نفر همراه ابوالفضل به خانه من آمدند. گریه هم گرفت. وقتی ابوالفضل توی آشپزخانه آمد و ناراحتیم را دید، گفت قصه نخور، دعا می کنم تا خدا برکتش را بدهد. آن وقت خودش صلوات گویان شروع به ظرف کردن غذا کرد. متعجب مانده بودم. غذایی که برای 20 نفر تهیه کردم، به راحتی 40 نفر را سیر کرد و مازاد آن برای روز بعد باقی ماند. باب 13 اشکم را درآوردند. روایتی از عباس پارسایی، آزاده 8 سال دفاع مقدس و همرسم شهید. در اوایل جنگ که هنوز اعزام نیروها سر و سامان نگرفته بود، برادر رفیعی خانه به خانه رفت و حدود 40 نفر نیرو جمع کرد. آنها را به پادگان بسیج انتهای خیابان نخریسی برد و آموزش داد. خودش اتوبوس کرایه کرد و بچه ها رو به جبهه برد. در پادگان لشکر 92 زرهی اهواز مستقر شدند. برای گرفتن سلاح و مهمات رفت. تنها چیزی که به او داده بودند، تعدادی اسلحه M1 اسقاطی و 2 قبض تیربار بود که فقط یکیش تک تیر می زد. بعد هم 1 تانک خراب که به زحمت راه اندازی کردند و مقداری پتو و اوورکوت مستعمل. به من گفت اشکم را درآوردند تا این تانک خراب را دادند. ابوالفضل به خاطر کمبود امکانات شبها تنهایی به سنگرهای عراقی می رفت و تا می توانست از آنجا امکانات به غنیمت می آورد. بچه ها خیلی اصرار می کردند با او بروند که معمولا قبول نمی کرد. وقتی هم قبول می کرد، همه داوطلب می شدند. به همین خاطر قرعه کشی می کرد و برنده را با خود می برد. با باب چهاردهم. فانوس را زمین نمی گذارم. روایتی از فاطمه دهقانی فیروزآبادی، همسر شهید. ابوالفضل گفت: از من راضی هستی؟ آخه با اینکه همیشه منطقه هستم، نمیدونم چرا شهید نمیشم. جواب دادم: خدا دوست ندارم و بی سرپرست بشیم و مادرت بی پسر. دوباره گفت: نه، علتش چیز دیگه است. شاید علتش نارضایتی تو از من باشه. به یاد حرف مادرش افتادم که گفته بود اگه پسرم مجدداً از تو رضایت طلبید، بگو راضی نیستم به منطقه بروی. اگر بروی بچه هایت را نگه نمیدارم. من و منکانان حرف مادرش را تکرار کردم. به چشمهایم چشم دوخت و گفت: فاطمه، راستش رو بگو، این حرف را مادرم به تو یاد داده؟ سری به نفی تکان دادم، ولی او با اطمینان ادامه داد: ولی این حرف مادرم است که به خاطر عشق به فرزند مانع رفتن من می شود. آهی با حسرت کشید. بسیار خوب، من دیگه جبه نمیرم، میمونم از بچه ها نگهداری میکنم، ولی روز قیامت خودت باید جوابگوی شهدا باشی. آنها شمعی روشن کردن و راه را به ما نشان دادن. حالا ما فانوس ها را زمین بذاریم و جنگ رو به حال خودش رها کنیم. گویی با حرفهایش زبانم بسته شد که راضی به رفتنش شد. باب پانزدهم. تذکر به فرمانده. روایتی از فاطمه دهقانی فیروزآبادی، همسر شهید. اگر لازم بود حتی به فرماندهان مافوق خودش هم تذکر میداد و هرگز از بیان حقایق بیم نداشت. دوستانش میگفتند در کردستان عده‌ای از رزمندگان خدمتشان به اتمام رسید. فرمانده ی آنها گفته بود که قبل از بازگشت اوورکوت و چکمه هایتان را تحویل بدهید. خبر به گوش ابوالفضل رسید و با عجله خود را به محل رساند و در مورد این دستور توضیح خواست. فردی که دستور بازپسگیری البسای رزمندگان را داده بود از دوستان صمیمی او بود. ابوالفضل با ناراحتی گفته بود: به چه مجوزی در این هوای سرد این بچه روستایی ها را خلع لباس می کنی؟ این موضع‌گیری او موجب لغو دستور قبلی گردید و پوشاک رزمندگان به آنها برگردانده شد. بعد از این قضیه ما متعجبانه می دیدیم در مورد رفت و آمد به منزل آن دوست تعلل می کند. گاهی ما رو به آنجا می برد ولی خودش نمی آمد. بعد از شهادت ابوالفضل آن دوست خانوادگی به منزل ما آمد و ساعتها بر فقدان شهید گریست. می گفت: ابوالفضل را دیر شناختم، کاش زودتر با روحیات و شخصیت او آشنا می شدم و درس های بیشتری از او می گرفتم. باب شانزدهم. در جبهه چه می کنی؟ روایتی از فاطمه دهقانی فیروزآبادی، همسر شهید. یک بار که ابوالفضل به مرخصی آمد، تلویزیون روشن بود. مادرش گفت: پسرم، من مدام چشمم به تلویزیون است که تو را ببینم، ولی اصلا در هیچ کجا نیستی و دیده نمی شوی. ابوالفضل خندید و گفت: مادر، این تصاویری که نشان می دهند کجا و ما کجا؟ این چیزهایی که شما در تلویزیون میبینید پشت خط و نزدیک اهواز و دسفول است. ما به اندازه‌ای با اینها فاصله داریم که خدا میداند. از آن مهمتر این که مگر ما به جنگ رفته ایم که خودمان را در تلویزیون نشان دهیم؟ مادرم، حتی امیدوار نماش که پیکرم برگردد یا اینکه در تلویزیون من را ببینید. حتی خودش یک بار هم عنوان نکرد که از فرماندهان است. هر وقت می پرسیدیم شما در جبهه چه می کنی؟ جواب می داد: من بسیجی هم نیستم، یک غلام حلقه به گوش امام زمان هستم، تازه اگر قبولم کند. حتی نمی گفت بسیجی است، چه رسد به فرمانده. باب 17. دردهایم را فراموش کردم. روایتی از علی اکبر دهقانی، هم رسم شهید. در عملیات فتح المبین برادر رفیعی از ناحیه پا مجروح شد که پس از انتقال به شیراز و سپس مشهد در بیمارستان قائم بستری شد تا تحت درمان قرار بگیرد. وقتی این خبر به گوش روحانی بزرگ آقا میرزا جواد تهرانی رسید، با توجه به شناختی که از این برادر عزیز به دست آورده بود، همراه جمعی از دوستان جهت ملاقات به بیمارستان آمد تا از ایشان ملاقات داشته باشد. جالب این که پس از رفتن آنها، برادر رفیعی از شدت علاقه‌ای که نسبت به این عالم بزرگوار داشت گفت: با حضور ایشان در اینجا خیلی از دردهایم را فراموش کرد. باب 18. ما فرمانده می خواهیم. روایتی از زلیخا بهرامی، مادر شهید. یک بار قرار بود که پایش رو به دلیل مجروحیت قطع کنند. در آن موقع من در کنارش بودم که ناگهان دیدم انگشت پایش تکان می خورد. گفتم: پای تو که سالم است؟ گفت: همین الان از حضرت رضا شفا گرفتم. خواب دیدم که سامن الائمه به بالینم آمدند و فرمودند: تو خوب شدی، بلند شو. گفتم: میخواهند پایم را قطع کنند. فرمودند: این کار را دیگر انجام نمیدهند. مدتی که برای گذراندن دوره نقاهت در مشهد بود، مرتبا از منطقه تلفن میزدند و میگفتند: به منطقه برگرد. افراد تحت امرش میگفتند: ما فرمانده من را میخواهیم. باب 19. کار برای خدا. روایتی از زلیخا بهرامی، مادر شهید. ابوالفضل در عملیات کله قندی برای سومین مرتبه مجروح شد و هنوز بهبودی کامل نیافته بود که مجدداً به جبهه رفت. هنوز یک سال از مجروحیت قبلیش نگذشته بود که ترکشی به پای دیگرش اصابت کرد. وقتی حال مجروح او و جای زخم ترکش های پشتش را دیدم، ناراحت شدم، ولی او گفت: چیزی نیست، زنبور گزیده است. مدتی بعد مجدداً پایش مورد اصابت ترکش قرار گرفت. پزشکان نمی توانستند معالجهش کنند. یکی از دوستان صمیمیش آقای حمیدیان بود که از تهران به دیدن او آمده بود. گفتم: پایش مجروح است و ترکش در پایش است، چون به حرف شما گوش می کند بگویید به منطقه نرود. پاسخ داد: مادر، تقصیر خودتان است که فرزند شجاع پرورش داده اید. اگر این گونه فرزندی تربیت نمی کردی، به جبهه نمی رفت. چیزهایی من می دانم که دیگران نمی دانند. ابوالفضل مجدداً با پای مجروح به منطقه رفت. در آنجا ترکش خود به خود از پایش خارج شده و به زمین افتاده بود. او ترکش را برداشته و به هم رزمانش نشان داده و گفته بود: ببینید، کسی که برای خدا کار کند، خدا هم این گونه او را همراهی می کند. باب 20. سنگرنشین نبود. روایتی از یکی از همرسمهای شهید. از وقتی که به عنوان جانشین لشکر معرفی شده بود، مدام در فکر بود که مبادا از دوستان رزمندش دور بیفتد. مسئولیت اخیر اقتضا می کرد که در سنگر بماند و نیروها را از پشت بیسیم رهبری کند و این کار برایش ناگوار بود. او ساخته شده بود برای وسط میدان، اوج معرکه، باران گلوله و خمپاره و توپ. می گفت: هیچ چیز نمیتونه من از بچه ها جدا کنه، نه فرماندهی تیب، نه جانشینی لشکر. میگفت: تا وقتی خون تو رگ‌هام جاریه، کنار رزمنده ها میمونم، با دشمن میجنگم، پیروز میشم، شهید میشم، مجروح میشم، اسیر و یا هر طور دیگه‌ای که تقدیر خدا باشه. 21. اول پیمان، بعد وداع. روایتی از حسین غزالی، همرسم شهید. شبی که قرار بود بچه ها عملیاتی از شط علی انجام دهند و با موتورها و قایقها وارد عمل شوند، من در منطقه عملیاتی بودم. محل استقرار ما در قرارگاه تاکتیکی در یکی از نقاط حاشیه‌ای شط بود. برادر ابوالفضل و شهید عامل هر دو آمدند. مقداری با هم نشسته و صحبت کردیم. آنها بنا بود در عملیات شرکت کنند. میبایست 25 کیلومتر در آب حرکت کنند و بعد وارد خشکی شده و عملیات را ادامه دهند. با هم پیمانی بستیم که هر یک به فیض شهادت نائل آمدیم، از بقیه شفاعت کنیم و سپس وداع کردیم. آنها از من جدا شدند و در همان عملیات به فیض شهادت نائل گشتند. باب 22. نماز عشق. روایتی از محسن دهقانی، همرسم شهید. در بین برادران به ابو فاضل معروف بود. آرزویش این بود که مثل مولایش قمر بنی هاشم روزی در نهر القمه باشد. کارتی که داشت روی آن عبارت نهر القمه حک شده بود. خیلی علاقه داشت که در کنار نهر القمه حضور پیدا کند و در آنجا دو رکعت نماز بخواند. بالاخره در مأموریتی قبل از عملیات خیبر به همراه بچه های اطلاعات و عملیات جهت شناسایی به منطقه می رود و در کنار رود فرات وضو می گیرد و دو رکعت نماز می خواند. ابوالفضل با شور و شوق برای من تعریف می کرد. بالاخره به نهایت آرزوی خودم رسیدم. در کنار فرات و با آب فرات وضو گرفتم و نماز عشق خواندم. باب 23. عشق به شهادت. روایتی از سید حسن قاسمی، همرسم شهید. ابوالفضل ارادتی خاص و علاقه عجیبی به حضرت ابوالفضل العباس داشت. هر وقت اسمش رو میشنید اشکش جاری میشد. آرزو داشت کنار نهر القمه سفره‌ای پهن کند و از بچه ها پذیرایی نماید. هنگام عملیات بچه ها را بغل میکرد و میگفت دعا کنید من خادم شما باشم و در کنار نهر القمه خدمتتون باشم. در آخرین لحظه های ارتباط با ایشان از طریق بیسیم گفتم ابوالفضل در چه حال وضعیتی هستی؟ شیر خراسان که انشاءالله مشکلی ندارد. فرزند قدر قدرت امام رضا علیه السلام که مشکلی ندارد. گفت الحمدلله بچه ها مثل شیر می خروشند، می جوشند و می درخشند و هیچ مشکلی نداریم. همان قدرتی که شما در ولفجر سه داشتید ما هم همان قدرت را داریم. ارتباط بیسیمی ما ناگهان قطع شد و دیگر صدایش نیامد. بعد مدتی از طریق رادیو عراق شنیدم که ابوالفضل به شهادت رسیده است. باب 24. ابوالفضل پیش فروتن رفت. روایتی از عباس پارسایی، آزاده 8 سال دفاع مقدس و همرسم شهید. اولین شب عملیات خیبر بود. زمانی که نیروهای ما در نزدیکی دجله با مشکل مواجه شدند، شهید رفیعی علی‌رغم مخالفت مرتضی قربانی فرمانده لشکر با اصرار تمام داوطلب شد که همراه نیروها به خط مقدم برود و هدایت عملیات را بر عهده بگیرد. در بین راه برای ما یک سر از حضرت ابوالفضل علیه السلام می گفت آرزویش این بود که کنار نهر القم شهید شود. بارها به من می گفت توی این عملیات شهید می شدم. خیلی همه این اعتقاد داشت، ولی ما زیاد جدی نمی گرفتیم. وقتی به از صخره و الکساره رسیدیم، به سمت منطقه یل عزیز رفتیم. این فاصله حدوداً 10 کیلومتری را شهید رفیعی با قدم های بلند طی می کرد. به علت عقب نشینی موضعی من پشت سر ایشان بودم. خودم را به او رساندم و گفتم ممکن است عراقی ها فاصله یل عزیز و الکساره را هلی برن کرده باشند. گفت بعید نیست. بین من و او فاصله افتاد. دوباره خودم را به او رساندم و گفتم یعنی ممکن است اسیر شویم. نگاهی به من انداخت و لبخندی زد که در همین لحظه تیری به سرش اصابت کرد و با گفتن یا حسین به زمین افتاد. تیر به کلاهش خورده بود و طرف دیگرش مثل یک قنچه باز شده بود. عراقی ها سوار پی ام پی جلو می آمدند. رفیعی چشمانش بسته و لبخندی روی لبش بود. کنارش دراز کشیدم و صورت به صورتش چسبندم. با او حرف می زدم. خون داغ سرش حباب می شد و به صورتم می نشست. می دانستم کالک عملیات را همراه دارد. زیر پیراهنش گذاشته بود. آن را در آوردم. آرم سپاه را از روی سینهش کندم و همه مدارک خودم و او را چند متران طرفتر با نارنجک منفجر کردم. عراقی ها از پی ام پی پیاده شدند و مرا اسیر کردند. 2 روز بعد در مصاحبه‌ای که رادیو عراق از اسرا می گرفت، به دلیل نسبت خانوادگی من در میان حرف‌هایم گفتم ابوالفضل پیش فروتن رفت. سعی کردم خبر شهادتش رو بدهم، چرا که فروتن از شهدای خانواده من بود. بعدها از طریق صلیب سرخ و نامه خبر شهادت رو به خانواده رساندم. اما از آنجایی که در زمان اسارت من هنوز تن شهید گرم بود، یکی دیگر از رفقای آزاده که مجروح شده بود حدس می زد پیکر شهید رفیعی به طور ناشناس به بیمارستان منتقل شده است. برخی گمان زنی های دیگر نیز بر اساس بدن ورزیده ایشان مطرح بود. احتمال می رفت اطلاعات عراق تشخیص داده باشد ایشان فرمانده است و اسیرش کرده باشند. به همین دلیل چشم انتظاری خانواده سالها باقی ماند. همیشه به این فکر می کنم که آب دجله و فرات از پل العزیز جریان داشت و ما در پشت العزیز درگیر شدیم. ایشان تا پایین پل هم رفتند، اما تدبیر نظامی بر این بود که پل را تخریب کنیم تا به دست نیروهای عراقی اسیر نشویم. اتفاقا این مسئله رخ داد و پی ام پی ها از زیر پل عبور کرد و گرفتار شدیم. شهید ابوالفضل رفیعی برای بررسی پل پایین رفت و با آب دجله و فرات وضو گرفت و چیزی نگذشت که با همان وضو به شهادت رسید. باب 25. اسم پسرت را الیاس بگذار. روایتی از محمد باقر قالیباف، هم رسم شهید. ابوالفضل یک طلبه رسمنده و عملیاتی بود. چندین بار مجروح شده بود. در جبهه های کردستان تا جنوب در یکی از مجروحیت ها پشت ابوالفضل پر شده بود از سرکش های ریز که در سطح پوست متوقف شده بودند. گفتم ابوالفضل شانس آوردی که ترکش ها عمیق نیست، وگرنه آبکش شده بودی. برگشت و گفت من اینطور شهید نمی شدم. من ابوالفضل هستم و قراری با خدا دارم. من باید برسم به فرات و القمه. گذشت تا شب عملیات خیبر. دم غروب در آبراه شطعلی آماده ی حرکت شده بودیم که صدایم کرد و گفت ببین باقر، امشب شب رفتن من است. من امشب به فرات میرسم و موعد قرارم با خدا امشب است. گفتم شوخی نکن. گفت مطمئنم که ما دیگر همدیگر را در این دنیا نخواهیم دید. همدیگر را محکم در آغوش گرفتیم. با لبخند گفت من بچه دارم، اما خیلی دوست داشتم پسر دیگری می داشتم و نامش را الیاس می گذاشتم. به من قول بده که اگر بچه ی اولت پسر بود نامش را الیاس بگذاری. قول دادم و رفت. ابوالفضل درست می گفت. آن شب آخرین دیدار ما در این دنیا بود. تا فرات رفت و برنگشت. من به قولم عمل کردم و نام پسر اولم را الیاس گذاشتم. باب 26 سالها گمنام، روایتی از فاطمه دهقانی فیروزآبادی، همسر شهید. ابوالفضل خوش اخلاق، با ایمان و مهربان بود. حتی یک مرتبه هم رفتار ناراحت کننده ای از ایشان ندیدم. هر شب تا سوره الرحمن و واقعه را نمی‌خواند نمی‌خوابید. صبح هم که از خواب بلند می‌شد قرآن می‌خواند. همیشه با وضو بود، روزه می گرفت و نماز شب می خواند. وصیت کرده بود که بچه ها را شبهای جمعه دعای کمیل ببرید. هر شب و صبح قرآن بخوانید. هر از گاهی آرزو می کرد که دوست ندارم جنازه ام برگردد. مادرش می گفت: نه مادر جان، برگرد. در جوابش می گفت: یعنی شما می خواهی جلوی جنازه ها راه بروی و بگویی من مادر شهید هستم؟ فکر کنم به خاطر همین آرزو بود که پیکرش سالها گمنام ماند. باب 27 وقتی خبر شهادتش را شنیدم، روایتی از فاطمه دهقانی فیروزآبادی، همسر شهید. من در راهی قدم برداشتم که یا اسیر می شوم یا شهید و یا مفقود، ولی از خدا می خواهم که دعا کنید اسیر نشوم. اگر شهید شدم راضی به رضای خدا باشید و برای شهادتم شیرینی پخش کنید. ابوالفضل با گفتن این حرف سفارش می کرد که از بچه ها خوب مراقبت کنید و آنها را طوری تربیت کنید که در راه اسلام گام بردارند و برای جامعه مفید باشند. از فرزندان می خواست که ادامه دهنده راهش باشند، اسلحه او را بر زمین نگذارند و در راه امام گام بردارند. وقتی خبر شهادتش را شنیدم، به حرم حضرت رضا رفتم و از خداوند و ائمه طاهرین برای خودم، مادر و خواهران شهید و فرزندانم صبر و استقامت طلب کردم. از خدا خواستم قدرتی به من عطا کند که بتوانم فرزندانم را گونه‌ای بپرورم که در آینده مقابل راه و آرمان‌های شهدا قرار نگیرند و انگل جامعه نشوند. حالا همیشه روح شهید را حاضر و ناظر بر خانواده و به خصوص به حرکات و سکنات فرزندانمان، آنها را از کجروی باز می دارد. باب 28 باب آخر، فرازی از وصیت‌نامه شهید. بارلاها، اگر با شهید شدن و ریختن خون ابوالفضل نهال نوپای انقلاب اسلامی آبیاری شده و ثمر بخش است، پس هرچه زودتر مرا شهید گردان که تنها آرزوی من پیوستن به لقاء توست. من خودم را مدیون انقلاب اسلامی می دانم. شاید آمدن من به جبهه های جنگ اسلام علیه کفر جهانی باعث می شود یک ذره ای از آن دین را ادا کرده باشم انشاءالله. و اما وظیفه شرعی مردم است که اطاعت از ولی فقیه خود امام خمینی نمایند و تمام سخنان گوهربار ایشان را فرا گرفته و جامعه عمل بپوشانند، که این کار را خواهند کرد. چون ملت شریف و شهید پرور ایران به دنیا ثابت کردند که پایبند به عقاید مذهبی بوده و اطاعت از ولایت فقیه را یک وظیفه شرعی خود دانسته و به آن ارج نهاده و از آن پیروی می کند. همین اتحاد کلمه و پیروی از منویات امام امت بود که انقلاب اسلامی را الگو در سطح انقلاب جهان و مردم را نمونه و انگشت نما جهت مردم جهان قرار داد. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید ابوالفضل رفیعی سیچ.